صدای آمریکا.
با تقدیم سلام دوباره، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام میشنوین. برنامه های خبری رادیو آشنا همچنان ادامه داره. این بخش برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که حفیظ آصفی خبرها را به توجه شما میرساند.
سلام، شب شما بخیر. حمله بر ساختمان وزارت مخابرات در شهر کابل پس از 5 ساعت درگیری پایان یافته و حمله کنندگان از پا در آمدند. وزارت داخلی افغانستان با نشر این خبر رقم حمله کنندگان را 4 تن اعلام کرد و گفته است که حدود 2800 کارمند وزارت مخابرات و اطلاعات و فرهنگ نجات داده شدند. وزارت صحت افغانستان رقم تلفات را 2 نفر اعلام کرده است. وحید الله مایار سخنگوی آن وزارت در صفحه توییتر خود نگاشته است که در آن درگیری 6 غیر نظامی به شمول 3 زن نیز مجروح شده اند. شمار از باشندگان ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک و اعضای شورای ولایتی آن ولایت مدعی هستند که شب گذشته در یک عملیات هوایی در روستای صدمردی این ولسوالی 8 غیر نظامی و شمول زنان و کودکان کشته شدند. باشندگان محل صبح امروز اجساد کشته شدگان را با خود به مرکز ولسوالی نرخ میدان وردک منتقل کرده و خواستار به محاکمه کشاندن عاملان رویداد و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در عملیات هوایی شدند. مقام های محلی میدان وردک می گویند که تاکنون گزارش دقیقی از وارد شدن تلفات بر غیر نظامیان در عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی افغان دریافت نکردند، اما تحقیقات در مورد آغاز شده است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می گوید که پاکستان می تواند نسبت به هر کشور دیگر نقش سازندهی در مذاکرات صلح با طالبان داشته باشد. سرور دانش که روز شنبه مشترکاً با علی محمد خان وزیر امور پارلمانی پاکستان شفاخانه ای را در غرب کابل افتتاح می کرد، گفت که حل مشکل افغانستان بستگی به مذاکره میان دولت این کشور و طالبان دارد و جز این راهی نیست.
ما از دولت پاکستان انتظار داریم و جدن می خواهیم که در این پروسه نقش جدیتری را به عهده بگیرد و از آغاز مذاکره بین الافغانی با محوریت دولت افغانستان حمایت جدی به عمل آورد.
آقای دانش از مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با طالبان حمایت کرد، اما گفت که اگر کسی فکر می کند که مشکل افغانستان در غیاب دولت این کشور قابل حل است، در حقیقت باور به صلح ندارد. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. یونیسف اعلام کرده است که سیلاب های اخیر در ایران 100,000 کودک را از تحصیل و هزاران کودک را از مراقبت های اولیه صحی محروم کرده است. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان در گزارش نوشته است که برای کمک های ضروری به کودکان ایران بیش از 9 میلیون دلار بودجه نیاز است. سیلاب ها دسته چهارم از ولایت های ایران زندگی 10 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده که از این تعداد 2 میلیون نفر به شدت آسیب دیده و 500,000 نفر هم بی خانمان شدند که نیم از آنان کودکان هستند. در 3 هفته نخست ماه حمله امسال سیلاب در ولایت های شمالی، غربی و جنوبی ایران کم از کم جان 75 نفر را گرفته و هزاران میلیارد تومان خساره وارد کرده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است که شورشیان از خاک ایران به آن کشور وارد شده و حمله مرگبار اخیر را بر نظامیان پاکستانی در ایالت بلوچستان انجام دادند. در این حمله در جنوب غرب پاکستان 14 نفر کشته شده است. جزئیات بیشتر از رونالد رانی خورزنگ.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت شواهدی در دست دارند که نشان می‌دهد گروه‌های تروریستی که این حمله را انجام دادند در داخل ایران و در مناطق مرزی این کشور با پاکستان مراکز آموزشی و تجهیزاتی دارند. وزارت خارجه پاکستان همچنین با ارسال نامه‌هایی به دولت ایران خواستار اقدامات جدی این کشور در برابر این گروه‌ها شده است. وزارت خارجه پاکستان گفته است کشتن 14 پاکستانی بیگناه از سوی گروه‌های تروریستی مستقر در ایران یک واقعه بسیار جدی است و پاکستان به آن به شدت اعتراض دارد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان فردا یکشنبه به ایران سفر کند.
ادامه خبرها. سازمان جهانی صحت میگوید که در جنگ‌های دو روز اخیر برای کنترل ترابلس پایتخت لیبیا کم از کم 15 نفر کشته شده است. این رقم تلفات ناشی از این درگیری‌ها را به 220 تن می‌رساند که غیر نظامیان نیز در آن شاملند. درگیری میان نظامیان طرفدار خلیفه حفتر با نظامیان حکومت لیبیا که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد آغاز شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اوایل این هفته با حفتر صحبت تلفنی کرده و حمایت ایالات متحده را برای رهبران ابراز داشت که موضع مبارزه علیه دهشت افغانی را اختیار می کنند. پلیس یونان می گوید که یک موتر باربری را که حامل 59 نفر پناهجوی غیر قانونی بوده در یک شهر مرزی متوقف کرده است. با گفته مقامات این موتر زمان متوقف شد که ماموران متوجه شدند شماره پلیت آن مربوط به موتر است که اخیراً سرقت شده بود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
بر اساس گزارش پلیس، حدود نیمی از این 59 نفر شهروندان سومالیا و متباقی شهروندان از کشورهای افغانستان، بنگلادش، مصر، اریتریا، عراق، فلسطین و سودان هستند. این پناهجویان در عقب مواد و لوازمی که در داخل صندوق‌ها جاسازی شده بود قرار گرفته بودند. این پناهجویان به پلیس یونان گفتند که هر کدام 1500 یورو به یک قاچاقبر انسان در ترکیه داده بودند تا آنان را توسط کشتی به یونان منتقل کرده و سپس به این موتر باربری سوار کند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. عراق یک نشست را سازماندهی کرده است که در آن عربستان سعودی و ایران دو رقیب عمده منطقه‌ای را به منظور نزدیکی روابط میان ریاض و تهران و سرمایه‌گذاری در عراق گرد هم می‌آورد. محمد الحبوزی رئیس پارلمان عراق این نشست یک روزه را میان عراق، سوریه، عربستان سعودی، ایران، ترکیه، اردن و کویت موی میزبانی می‌کند. رهبران عراق پس از انتخابات سال گذشته آن کشور بر حاکمیت ملی عراق تاکید ورزیده و میگویند که انکشاف خوب روابط با همسایگان عراق برای امنیت و اقتصاد آن کشور حیاتی و مهم است. بغداد برای کمک به اعمار مجدد عراق پس از 15 سال جنگ به دنبال میلیاردها دلار کمک و سرمایه گذاری می باشد. جنگجویان گروه داعش در ساحه بیابانی ولایت حمص سوریه روز شنبه 20 ماه اپریل بر کاروان نیروهای بشار الاسد حمله کرده و ده ها سرباز سوری را کشتند. سازمان حقوق بشر سوری با بیان این خبر گفته است که در این درگیری دو روزه کم از کم 27 سرباز کشته شده است. ریوارد کوتس شبه نظامیان طرفدار حکومت اسد گفتند که نیروهای آنان دو کندک نظامی را از کنترل گروه داعش پاکسازی کرده و اجساد نظامیان را بیرون کشیدند، اما رقم کشته شدگان را تایید نکردند. گروه داعش مناطق تحت کنترل خود را در سوریه از دست داده، اما آن گروه تا هنوز هم فعال بوده و دست به عملیات نظامی می زند. و خبر آخرین که مصری ها امروز شنبه به پای صندوق های رای رفتن تا در همه پرسی شرکت کنند که به عبدالفتاح السیسی اجازه خواهد داد تا سال 2030 میلادی در قدرت بماند. مقام های مصری از مردم خواستند به گونه گسترده در این همه پرسی شرکت کنند. مصطفی ماندبولی صدراعظم مصر پس از رای دهی گفت که این کار منعکس کننده فضای باثبات و دموکراسی در مصر است. نیروهای پلیس و اردو برای تامین امنیت روند همه‌پرسی در مراکز رای‌دهی حضور یافتند. منتقدان دوام ریاست جمهوری السیسی را اقدام اقتدارگرایانه خوانده و از مردم خواستند در این همه‌پرسی نه بگویند و مانع تداوم قدرت السیسی شوند. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. سقوط ولسوالی های غزنی یکی پی دیگر به دست طالبان مردم را نگران ساخته که جنگ و ناامنی ها به شهر و شوراهای عمومی که از مربوطات ولایت غزنی گذشته شدت پیدا می کنه. با باور نماینده های مردم غزنی در شورای ولایتی، ضعف در مدیریت جنگ و عدم آگاهی حکومت مرکزی از واقعیت های جاری و وضعیت حاکم در این ولایت سبب شده که طالبان نقاط بیشتری را در غزنی تصرف کنند. جزئیات بیشتر را محمد آصف حسینی به توجه می رساند.
و گفته نماینده های مردم در شورای ولایتی غزنی، ولسوالی های زنخان، دهیک در شرق، خواجه‌عمری و رشیدان در شمال و شمال غرب، جغتو، خوگیانی، واغس، ناو و اجرستان در غرب و در آخرین مورد هم اندر و گیرو در جنوب که یک جغرافیای وسیع را تشکیل می دهد، در چند سال اخیر به قلمرو تحت نفوذ طالبان اضافه شده است. امان الله کامرانی، معاون شورای ولایتی غزنی، میگوید با اینکه سربازان نیروهای امنیتی حملات زیاد مخالفین را در این ولسوالی ها عقب زدند، اما مدیریت و اراده ضعیف در رهبری این نیروها سبب شد که این شمار از ولسوالی ها یا کاملا سقوط نمایند یا هم کیلومترها دور از محل اصلیشان انتقال پیدا کنند.
اینجا یک دولت است، باز در کابل که ببینی دیگه دولت هست، باز در خود ریاست جمهوری که ببینی اونجا باز دیگه، اونجا باز هیچ گپی نیست، اونجا باز دیگه دولت هست. اما گپای مردم اول از اینجا کم و بیش درو زده میشه، در مرکز انتقال میشه با وزیرای خود، اما هر سکتور امنیتی و رهبری ولایت با مرجع خود کم و بیش زیاد میگه. باز از اونجا علمو وزیرا به خود رئیس جمهور همطور گپاره کشی میکنه، کمی اگه برای جمهور برسه دیگه نمیرسه. نمیتونه هر کس هست که نمیچه که خود نگاه میکنه.
حمیدالله سروری، منشی شورای ولایتی غزنی، میگوید افزایش تشکیلات نیروهای امنیتی در غزنی امیدهای تازه را برای دفاع از این شهر خلق کرده است، ولی باز هم مردم نگران هستند که جنگ بین دو طرف مال و جان مردم را قربانی نمایند.
برای آینده نگرانی که من براتون گفتم به هیچ صورت وجود نداره، گویا غزنی سقوط میکنه، ولی از رسیدن خساره ها مردم به تشویش هست. از ادارات حکومتی بارها اینا تقاضا کردن که بخاطر تامین امنیت محلات کاریشان تلاش بکنن و از محلات کاریشان را بیشتر باید اینا غیر نظامی بکنن.
باشندگان غزنی نیز با انتقاد از ادامه روش واگذاری ولسوالی ها به طالبان از سوی دولت افغانستان میگویند که پس از این ممکن شهر غزنی و شاهراهایی که از مربوطات این ولایت گذشته شاهد درگیری های زیادی باشد. آنان مسئولان دولتی را متهم میکنند که به صورت سیستماتیک و عمدی بیشتر مناطق این ولایت را به طالبان واگذار نمودند و ادامه این وضعیت حمایت های مردم از دولت را کمتر میسازد.
نام منیسه است، یک شهروندای غزنی. نگرانی مردم زیاد میشه در این مورد، به خاطر که ولسوالی ها که سقوط کنه بعد از داخل شهر میتونن طالبان آزادانه بیاین و شهر به دست طالبان سقوط کنه و همه گی مردم بازم بدبختی های سالای گذشته بر میگردن.
مجیب الله عابد است، یکی از شهروندای ولایت غزنی و این بسیار ما رو نگران میکنه، از خاطری که جنگ بعض وقتا تا نزدیکای شهر هم حتی میرسه. دولت در ولسوالی ها حاکمیت نداشته باشد، طالبان میتونن راحت داخل شهر بیان و مردم ما را نارام بسازن.
به اساس گفته های شورای ولایتی غزنی، در آخرین مورد یک روز قبل حکومت افغانستان نیروهایش را از ولسوالی گیرو به لوای سوم اردوی ملی در مرکز این ولایت انتقال داده است. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، نیز تایید میکند که به اساس تصمیم شورای نظامی، درخواست مردم و بهبود ارائه خدمات ملکی، ولسوالی گیرو را در ساحه موسوم به باران در بین ولسوالی قره‌باغ و آب‌بند این ولایت انتقال دادند. سخنگوی والی گفت با مستقر شدن نیروهای ولسوالی گیرو در ساحه یاد شده، شهرای کابل قندهار را امن ساختند و برخی ولسوالی های نزدیک به شهر نیز به زودی بازگیری می شوند.
شهرای نمبر یک فعلا فعال است، این تحت تسلط خدا آوردیم و به گونه یک قوت امنیتی را جابجا کردیم که دیگر طالب جرأت تحرک در ساحات نداره. و پلان بعدی ما است که برخی ولسوالی هایی که قبلا سقوط کرده مثل ولسوالی خواجه‌عمری، شما در جریان هستید که استایست ما خیلی با تاکتیک خاص پیش میریم، هم پست‌ها افراز میشه و هم مرکز ولسوالی به زودی ان شاءالله دوباره فعال خواهد شد. برخی ولسوالی دیگر هم ما نهایت تلاش داریم که دوباره در نقطه مرکزیت اصلیش یا در مسته های اصلیش پس او را انتقال بدیم. مثل
آقای نوری همچنان از ادامه عملیات ها بالای موازه طالبان در این ولایت خبر دادن، میگوید که شب گذشته 44 طالب در مرکز و ولسوالی های این ولایت توسط نیروهای افغان و بین المللی کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز ادعا دارد که شب گذشته در ولسوالی گیلان غزنی 7 سرباز را کشتند و 10 تن دیگر را زخمی ساختند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از پاکستان می خواهد که در روند صلح این کشور نقش جدی تری را به عهده گیرد. این در حالی است که مقام های پاکستانی نیز به بهبود روابط میان دو کشور تاکید کردند. سمسام مسیرت در مورد گزارش می دهد.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که به صورت مشترک با علی محمد خان وزیر امور پارلمانی پاکستان شفاخانه ای را در غرب کابل افتتاح می‌کرد، روی نقش پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان تاکید ورزید. آقای دانش گفت که پاکستان می‌تواند نسبت به هر کشور دیگر نقش سازنده در مذاکرات صلح با طالبان داشته باشد، اما وی به نقش افغانستان نیز تاکید ورزید و گفت که اگر کسی فکر کند که مشکل افغانستان در غیاب دولت این کشور قابل حل است، در حقیقت به صلح باور ندارد. هرچند وی از مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با طالبان حمایت کرد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان افزود که حل مشکل افغانستان بستگی به مذاکره میان دولت این کشور و طالبان دارد و جز این راه نیست. هرچند وی تاکید کرد که از نقش سازنده هر کشور حمایت میکنند.
ما از دولت پاکستان انتظار داریم و جدا میخواهیم که در این پروسه نقش جدیتری را به عهده بگیرد و از آغاز مذاکره بین الافغانی با محوریت دولت افغانستان حمایت جدی به عمل آورد.
شفاخانه محمد علی جناح که 200 بستر دارد در منطقه دشت برچی در غرب کابل با هزینه 24 میلیون دلار از سوی پاکستان ساخته شده و روز شنبه افتتاح گردید. مراسم افتتاح این شفاخانه نیز با کنایه هایی به پاکستان آغاز شد. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفت که مشکلات افغانهایی را درک می کند که برای به دست آوردن ویزا در عقب سفارتخانه ها منتظر می مانند تا به تداوی به کشورهای دیگر بروند. آقای فیروز افزود:
از دست درازی از دست بوسی مردم کاملا مطلع است و با پوست خون و مغز و استخوان خودی را لمس میکنم. احتیاجی افغان کاملا درک میکنم با مسابقه یک افغان.
البته وزیر صحت عامه افغانستان واضح نساخت که منظورش از احتیاجی و دستبوسی افغانها در کدام کشور است، اما در روزهای گذشته ویدیویی در صفحات اجتماعی به نشر رسیده است که نشان می‌دهد عمران خان صدر اعظم پاکستان به دیدار بیماران در یکی از شفاخانه های پاکستان رفته و در آنجا افغانهایی که جهت تداوی به آن شفاخانه رفتند دستهای عمران خان را می‌بوسند و از وی سپاسگزاری می‌کنند. هرچند این حاشیه‌ها در این مراسم وجود داشت، اما مقام های دو کشور تاکید به ادامه همکاری میان افغانستان و پاکستان و بهبود روابط کردند. علی محمد خان وزیر امور پارلمانی پاکستان گفت که همکاری آن کشور با افغانستان در بخش صحت ادامه خواهد یافت.
افتتاح این شفاخانه پایان همکاری ها نیست. این شروع همکاری پاکستان با برادران افغان است. ما تلاش خواهیم کرد تا در سکتور صحت و دیگر بخش‌هایی که دولت افغانستان از ما درخواست کند امکانات را مساعد بسازیم. دیروز جناب عمران خان صدر اعظم پاکستان این خبر را برایم داد که از ساخت یک شفاخانه تداوی سرطان در افغانستان حمایت می‌کنیم.
وزیر صحت افغانستان گفت که در شفاخانه محمد علی جناح نخست واقعات عاجل، امراض داخله و جراحی، پس از آن پیوند گرده و سپس تداوی امراض سرطانی نیز امکان پذیر خواهد شد. قرار است که یک شفاخانه 100 بستر در ولایت لوگر و یک شفاخانه تداوی امراض کلیوی در ولایت ننگرهار نیز در آینده نزدیک افتتاح گردد که با همکاری مالی پاکستان ساخته شده است. هنوز شهروندان افغانستان به گونه گسترده برای تداوی به خارج از این کشور می روند و میلیون ها دلار نیز این گونه از کشور خارج می شود. دولت افغانستان می کوشد تا با ارائه خدمات صحی با کیفیت جلو رفتن افغان ها به خارج از کشور را برای تداوی بگیرد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
قوای عملیاتی مشترک چند ملیتی کمیسیون حوزه بحیره چاد به استقرار عساکرشان پرداختند که دهشت افغانان بوکو حرام به کامرون حمله کرده و 13 تن را کشته و به صدها تن دیگر را بی خانمان ساختند و کامرون از مردمش خواست از در عین زمان تا با نیروهای نظامی همکاری کنند چون احتمال دارد در جریان ماه رمضان این حملات بیشتر شود. خبرنگار صدای آمریکا در شمال کامرون در نزدیکی سرحد با نایجیریا گزارش را در مورد استقرار این نیروها فرستاده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
در قریه چاکاماری در شمال کامرون در نزدیکی سرحد با نایجیریا آرامش برقرار است، ولی موجودیت اجساد حیوانات در میان خانه های سوخته با بازدید کنندگان گذشت یک حادثه غم‌انگیز را حکایت می کند. ابا معلوم یکی از باشندگان محل می گوید قریهشان را با بیشتر از 400 سکنه جنگجویان بوکو حرام که از کشور همسایه نایجیریا در اواخر شب پنجشنبه آمده بودند با خاکستر مبدل ساختند.
سون کومانسی دی میتو لفی سول شامبر پاتو نو سون افی پار
بیشتر از 100 تن از جنگجویان بوکو حرام به قریهشان حمله آور شده، دست به گلوله باری بدون تفکیک زدند و تمام خانه ها را تومه آتش ساختند. در جریان گلوله باری 13 تن را به گلوله بسته یا سر بریدند. تعداد زیاد مجروح شده و در حدود 100 تن از مردان، زنان و اطفال ربوده شدند. در این جریان محصولات جواری، لوبیا، مونپلی آنها سوختانده شده و به صدها رسم معاشی قریه را با خود بردند.
باچیر هاچمی ملک قریه می گوید که سال گذشته به تعقیب یک سلسله از حملات قریهشان تازه آرامش خود را بازیافته بود و مردمی که از خوف گروه دهشت افغان پا به فرار گذاشته بودند و بازگشت دوباره آغاز کرده بودند. با آن هم به دهاتن در یک سلسله از بمبگذاری های انتحاری کشته شدند. آنها تصمیم داشتند با نیروهای نظامی همکاری کنند، ولی با دیدن این قساوت ها اکنون خوف زده می باشند. هاشمی می گوید
پیلاسیون زیتی آن دیپلاسیمان
با سبب این حمله اخیر، مردمی که بعد از استقرار پایگاه برای قوت‌های نظامی عملیات مشترک چندین ملیتی و راندن جنگجویان بوکو حرام در منطقه تازه به بازگشت آغاز کرده بودند، دوباره پا به فرار گذاشته و به قصبات مانند مورا، میم، موکولو و ماروا پناهنده شدند. بیشتر مردمان ما همه چیزهایی را که با مشکل بعد از آمدن صلح به قریه جمع‌آوری کرده بودند از دست دادند.
مجایوا باکری، والی مناطق دور شمالی کامرون، از مردم خواست تا مراقب باشند. او گفت بعد از یک جلسه اضطراری عساکر در اینجا مستقر گردیدند تا منطقه را امن کرده و کسانی را که ربوده شده بودند و در بارایشان هنوز تحقیقات جریان دارد برگردانند.
Nous appelons les populations à plus de vigilance que les comités de vigilance nous l'avons dit se remettre
من خواستار تجهیز و آماده باش گروه های دفاعی خودی شده و از مردمی که فکر میکردند بوکو حرام شکست داده شده است خواستم تا بیشتر مراقب باشند. بعد از برگزاری مجلس ما از قوات های عملیاتی چندین ملیتی حوزه بحیره چاد هستیم تا گزمه های خود را افزایش داده و از مردم وسایط و خانه های مردم در قریه های مظنون تلاشی بگیرند.
در این هفته مقامات کامرون گفتند که آنها 30 تن از نایجیریایی ها را که به سرحدات کشور وارد شده بودند دستگیر کردند. احتمال دارد آنها ارتباطات با بوکو حرام داشته باشند. باکری والی منطقه می گوید که بوکو حرام در صدد فرصت است تا در منطقه نفوذ کند، خصوصا در زمانی که مردم جهت مناسک دینی خیش سفرهای می داشته باشند. او می گوید با آمدن ماه رمضان که در پنجم می آغاز می شود، روز بین‌المللی کارگر در اول می و روز ملی در بیستم می، بوکو حرام ممکن بخواهد تا در بین مردم نفوذ کرده مردمان را در اطراف مساجد و مارکت ها مورد حمله قرار دهد. بیشتر از 1500 کامرونی در جریان حملات بوکو حرام از آغاز شورشگری در 9 سال گذشته کشته شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
اعضای دموکرات کنگرس ایالات متحده خواستار تحویل نسخه کامل گزارش رابرت مولر رئیس هیئت ویژه کمیته حقیقت یاب در دوسیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده شدند. کمیته قضایی مجلس نمایندگان نیز دیروز با صدور یک احضارنامه از آقای مولر خواستند تا به سوالات قانونگذاران در خصوص این گزارش پاسخ دهد. همکارم لیلا حبیب عظیمی در مورد گزارش می‌دهد.
پس از انتشار گزارش مولر، رئیس جمهور دونالد ترامپ با طرفداران هیجان زده اش در فلوریدا ملاقات کرد. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید میگوید رئیس جمهور خیلی خوشحال است.
هیچ توانی وجود نداشت. این چیزی است که تمام تحقیقات در مورد آن بود.
ترامپ گفت گزارش مولر در رابطه با تبانی با روسیه و مسئله ایجاد موانع در راه عملی شدن عدالت هر دو را رد میکند.
این کار هرگز نباید دوباره به یک رئیس جمهور دیگر اتفاق بیفتد. این کار هرگز نباید بار دیگر به یک رئیس جمهور رخ دهد.
اما در مورد موانع گزارش مشاور ویژه جزئیات دیگری دارد. آدم شف عضو مجلس نمایندگان کنگرس دموکرات از ایالت کالیفرنیا میگوید که اقدامات ترامپ ممکن است به اقدام قانونی منجر نشود، اما مشکل ساز می باشند.
آنها بدون تردید نادرست، غیر اخلاقی و غیر قانونی هستند و باید توسط هر امریکایی محکوم شوند. این موضوع مورد تایید نیست، این موضوع قابل تقبیح است.
برای برخی از دموکرات ها از جمله آل گرین، محتویات گزارش مولر برای هشدار بر برکناری و علیه رئیس جمهور کافی نیست.
او کار خود را انجام داده است. همکنون کنگرس برای انجام این کار وقت دارد.
اما برای طرفداران ترامپ مانند ریچ جورج در میشیگان، نتایج قضیه مولر بر قصر سفید سایه افکنده و موجب وضعیت در آنجا شده است که ناراحت کننده است.
او به فکر من در حال حاضر با این تحقیقات بسیار گران فوق‌العاده واضح و روشن بوده است.
رابرت ری مشاور حقوقی سابق میگوید که چه اتفاقی در کنگرس خواهد افتاد.
از اینجا به کجا می رویم؟ تنها جای دیگری که برای رفتن است یک روند تحقیق است و این سوال به عنوان یک مسئله سیاسی خواهد بود که آیا دموکرات ها آمادن که در این مسیر حرکت کنند یا خیر؟
در حال حاضر ترامپ در توییتر خود محتاط بوده است از اینکه پیروزیش را جشن می‌گیرد، اما سوالات در مورد ایجاد موانع در راه عدالت احتمالاً او را در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دنبال خواهد کرد.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، وزیر خارجه ایالات متحده در یک بیانیه درخواست مقام ارشد وزارت خارجه کره شمالی را مبنی بر عدم حضور آقای پامپیو در مذاکرات هسته‌ای بین ایالات متحده و کره شمالی را رد کرده است. برای شرح بیشتر این گزارش، سحر عظیمی گزارش را تهیه کرده است که به توجه شما او را می رسانیم.
مذاکرات هسته‌ای بین ایالات متحده و کره شمالی پس از یک نشست در ماه فوریه بین کیم جون اون رهبر کره شمالی و رئیس جمهور دونالد ترامپ بدون نتیجه به پایان رسید. به نقل از خبرگزاری KNCA، خبرگزاری رسمی کره شمالی، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه گفته است: من مایل نیستم برای گفتگو با همتایان آمریکایی‌مان با آقای پامپئو گفتگو کنم. ما با نماینده دیگر از ایالات متحده صحبت میکنیم که در تعامل و ارتباط با ما از دقت بیشتری کار گرفته و با درک عمیق‌تر به این ارتباط بپردازد. پامپیو پس از دیدار با همتای ژاپنیش در وزارت امور خارجه روز جمعه این درخواست مقامات ارشد کره شمالی را رد کرد.
چیز تغییر نکرده است. ما با کار و مذاکره ادامه می دهیم. تیم ما با شمول من انوز هم مسئول این تیم هستیم و واضح است این تیم به رهبری رئیس جمهور ترامپ مدیریت می شود. اما از مسئولیتم کنارگیری نخواهم کرد.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی قرار است برای اولین بار در جریان ماه جاری با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. پدر کیم جونگ ایل دو بار در سال 2002 با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد.
فکر میکنم در حال حاضر اداره ترامپ از نقش رئیس جمهوری کره جنوبی برای پیشبرد و سهمگیری در این مذاکرات راضی است. زیرا از همان ابتدای نشست هانوی کره شمالی جبهه خاموش را گرفته است و با مجراها و مقامات امریکایی و دیگر مقامات به صورت کل گفتگو نکرده است.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته‌های برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. بازپخش برنامه ها آغاز می شود. شب خوش را در پیش داشته باشید.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.